اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على حبیب قلوب العالمین ابو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکریم توفیق درک یک ماه مبارک رمضان رو به ما عنایت کرد، ماهی که ماه تعلیم، تربیت، طهارت، پاکیزگی، رشد، تعالی، ترقی و ماه پیمودن سریع راه تکامل است. ائمه بزرگوار ما با ورود این ماه حالشون تغییر می کرد، روششون عوض می شد، دعا و استغفارشون مضاعف میشد. من چند نمونه از این موارد رو عرض میکنم تا انشاءالله به بحث اصلی هم بپردازم. در روایت دارد امام سجاد علیه السلام: اذا کان شهر رمضان لم یتکلم الا بالدعاء والاستغفار والتکبیر. وقتی ماه رمضان وارد می شد، امام سجاد سخنی نمی گفت جز دعا و استغفار و یاد خدا. باز در روایت دیگری دارد پیغمبر گرامی اسلام وقتی ماه رمضان وارد می شد، تغییر لونه، رنگ پیغمبر تغییر می کرد. و در ادامه این حدیث دارد: اعتق کل اسیر و اعطا کل سائل. تمام بردگان رو در این ماه آزاد میکرد، هیچ سائلی رو در این ماه رد نمیکرد. تعبیر دیگر از امام صادق علیه السلام است که معاویه ابن عمار میگوید: اذا اهل شهر رمضان، وقتی هلال ماه مبارک رمضان زده میشد و ماه حلول میکرد، مولایم امام صادق اینطور دعا میکرد: اللهم ادخله علینا بالسلامت والاسلام والیقین والایمان والبر والتوفیق لما تحب و ترضا. در واقع شش چیز رو اول ماه رمضان از خدا میخواست. اولی سلامت بود، خیلی مهمه. بعضیا قبل از ماه رمضان از دنیا رفتن، بعضیا ماه رمضان نمیتونن روزه بگیرن، بیمارن. سلامت، اسلام، یقین، ایمان، نیکی و توفیق به کارهایی که خدا دوست دارد. اینم از امام صادق علیه السلام. یه دعایی دارد امام سجاد، دعای 44 صحیفه سجادی است. این دعا رو یکی از فضلای حوزه شرح کرده، چاپ شده. یه وقتی من از خود ایشون شنیدم، فرمودن من یک سال در لندن دعوت داشتم، همین مجموعه‌ای که منصوب به آیت الله عظمای گلپایگانی است، فرمودن این بحث رو اونجا مطرح کردم و بعدم منتشر شده، یه جلد کتاب تو بازار هست به نام رمضان در صحیفه سجادیه. دو تا دعا داره ایشون، یکی ورود یکی خروج. در اون دعای آغاز ماه مبارک رمضان تعبیرشون اینه: اللهم صل على محمد و آله. و این ملنا فعدلنا. خدایا اگه ما انحرافی پیدا کردیم صافمون کن. و این ملنا یعنی انحراف، میل یعنی در واقع از مسیر مستقیم به هر دلیلی، تو گفتارمون، تو رفتارمون، تو نوشتارمون، انسان دیگه در طول سال. و این ملنا فعدلنا، زندگیمون رو تو مسیر اعتدال قرار بده. و این زقنا، زیق هم یعنی انحراف دیگه، ربنا لا تزغ قلوبنا. و این زقنا فقومنا، اگر تو مسیر زندگی دچار لغزش شدیم ما رو استوار کن. و این اشتمل علینا عدو که شیطان، اگر شیطان یه جایی رو ما نفوذ کرده، که بالاخره نفوذ میکنه دیگه رو هر کسی یه جوری، اگه در طول سال این دشمن بر ما نفوذ کرده، فستنقذ نامن، ما رو از دستش تو این ماه که حربه هاش ضعیفه نجات بده. به هر حال این ماه مبارک رمضان است که در یه بیان دیگری امام سجاد می‌فرماید ما اسعده، چقدر سعادتمند است کسی که ای ماه حرمت تو رو حفظ کنه، جایگاه تو رو حفظ کنه. یه وقتی آدم یه جایی میخواد بره، جاده خرابی داره، باطلاقی داره، وسیله خوبی نداره، اما یه وقتی فرودگاه آدم های برن میگن این هواپیما یه ساعت دیگه مشهد میشین، آدم اذیت نمیشه. ماه رمضان فرودگاهه، ماه رمضان مطاره، ماه رمضان پروازه، زمینه کاملا برای تعالی فراهمه. مخصوص روزدارم نیست، تا یه وقت فکر نکنه کسی اگه روزه نمیتونه بگیره مثلا از قرائت قرآنش محرومه، یا از شب قدرش، یا از نه، این ثوابهایی که هست که شبیه اینها برای مکه است، من جای دیگه ندیدم. مثلا تو مکه هم داره تسبیحش، نفسش تسبیح، خوابش عبادته. النائم به مکه کلقائم فی غیرها، کسی تو مکه بخوابه مثل که در غیر مکه عبادت کرد. خیلی ها الطاعم به مکه کسائم به غیرها، کسی تو مکه غذا بخوره، آقا چلو کباب میخوره، مثل اینکه در جای دیگه روزه گرفت. حالا چقدر خدا به این مکان اهمیت داده که طاعمش صائم جای دیگه است، خورندش روزدار جای دیگه است، خوابش نائمش قائم جای دیگه است. کسی توی مکه یک روز دارد مریض بشه، ثواب عجیبی داره. کسی توی مکه دارد که گرما رو تحمل کنه، خب تو ماه رمضان هم اینطوره، دارد در روایت اگر کسی گرمای روزه رو احساس کرد، تشنه شد، خداوند ملائکه‌ای رو مأمور میکنه صورتش رو مس میکنن، یمسحون او تمسحون وجهه، این صورتش رو مس میکنن، میگن این چهره ایست که به جهنم نمیسوزه. خب این مجموعی از ثوابها که حالا شبیهش در زیارت کربلا هم هست، اگه شما ملاحظه کرده باشید، اینها اختصاصی است که خداوند برای این ماه قرار داده. سیره علمای ما همین بوده، بزرگان ما همین بوده. مرحوم علامه طباطبایی در حالاتشون امروز می‌خواندم، هیچ شبی از ماه رمضان نمی‌خوابید، همه شب‌ها رو احیا، همه شب‌ها رو دعای ابو حمزه با خانواده. خب بزرگان دیگر، شخصیت‌های دیگر، این فرصت طلایی که هم موجب تقویت اراده است، هم تقویت عزم، هم تقویت صبر، هم تقویت طهارت. از اسماش معلومه دیگه، شهر الصبر، شهر الطهور، شهر التمهیس، اینا فرصت هایی است که در این ماه ایجاد شده. خب به همین میزان دیگه اکتفا میکنم. ما هر سال توفیق داریم یه بحث سلسله واری رو شروع میکنیم. امسال رو من اختصاص دادم به کلیدواژه‌های معاد. درباره قیامت یک کلیدواژه‌هایی رو ما ها میشنویم، مثلا صراط، میزان، حساب، احوال یوم القیامه، مرصاد. میخوام یک کمی این کلیدواژه‌ها رو، من راجع به ادله معاد و اینا نمیخوام بحث کنم، بحث عنوان بحث من کلیدواژه‌های معاد در قرآن و روایات، یه قدری این بحث رو بهش بپردازیم. خدا رحمت کنه شیخ بهایی جمله قشنگی تو کشکولش داره، میگه انسان 6 تا منزل داره، 3 تاشو هممون طی کردیم، 3 تاش هم مونده، اون 3 تا دیگه گذشت، به اون 3 تای بعدی فکر کنید. میگه منزل اول منزل صلب و ترائبه، من بین صلب و ترائب. انسان از کمر پدر، صلب یعنی کمر دیگه، اونجایی که هنوز ازدواج هم شاید نکرده، من بین صلب و ترائب، اونجایی که حالا ترائب و معنا کردن به اون چه که از زن حاصل میشه، اون نطفه‌ای که به هر حال میخواد شکل بگیره قبل از این که شکل بگیره، این منزل اول که ما در صلب پدرمون هست. منزل دوم ایشون تعبیرش اینه، میگه منزل رحم، هو الذی یصورکم فی الارحام. تو رحم هم خدا داره نقاشی میکنه دیگه، سیاه سپید زشت قشنگ، به هر حال نقاشی که انجام میده. البته حالا دیگه تو این علوم جدید تصویر بچه ها رو توی دوران رحم هم میگیرن نشون میدن به خانوادش، میان اینطوره. خب این دوت منزل. منزل سومیشون میگه منزل دنیا، اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. 6 منزل خدا تو قرآن ترسیم کرده، من بین صلب و ترائب، این 1. 2 یصورکم فی الارحام، عالم صلب، عالم رحم، عالم الله و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، عالم دنیا. 3 تا مونده. کجا از اون 3 تا؟ قبر، قیامت، بهشت یا جهنم دیگه. همه این 3 تا بعدی رو هم طی میکنن، قبر و قیامت رو عرض میکنم که یا بهشت یا جهنم. به تعبیر علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودن 3 روز وحشتناک، حالا امام رضا روزشو گفت، 3 روز وحشتناک تو زندگی همه تون وجود داره. فرمودن سلاستون من اوهش المواطن، یوم ولد، یکی روز تولد، سالم باشه، ناقص باشه، درست به دنیا بیاد، مادر سالم بمونه، این بالاخره یه نگرانی داره آدم دیست. 3 روز نگران کننده وجود داره. 2 یوم یموت، روز مرگ. 3 یوم یبعث، روزی که انسان مبعوث میشه. و خدا تو قرآنش به 2 تا پیغمبر این 3 روز رو تضمین داده، یکی حضرت عیسی، یکی حضرت یحیی. البته همه انبیا تضمین دارن، سلامون علی المرسلین، سلامتی همه انبیا این 3 منزل سالم بودن، ائمه اینطور بودن، ولی 2 تا پیغمبر رو نام میبره، یکی حضرت عیسی، یکی حضرت یحیی. سلامون علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث و حیا. حالا من اجازه میخوام هر شبی یکی از این کلید واژه های معاد رو، خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رو، ایشون 3 جلد معاد داره، بسیار کتاب خوبی است. همین بحثایی که منم عرض میکنم همین عنوانو داره، یعنی ایشون هم بیشتر به کلید واژه ها پرداخته، شفاعت، فرشتگان، نشر، سوره اسرافیل، صراط، میزان، مرصاد، اینا رو بحث کرده، خیلی وارد ادله نشده. مرحوم علامه تهرانی 10 جلد معاد شناسی داره، منتها مال ایشون بیشتر عرفانیه، دیگران هم نوشتند. بحث بحث مهمی است، 1/4 آیات قرآنه، حدود 1500 آیه قرآن از 6000 تا راجع به معاد و قیامت، خیلی مهمه. یه بخش عمده است انا لله که مشخصه، انا الیه راجعون، بخش دوم این کلمه استرجاعه. لذا تمام انبیای الهی هم روی این موضوع حرف دارن. حالا یه تعبیری دارد مرحوم آقای فلسفی تو این کتاب معاد جلد اولش، من این تعبیر ایشون رو بگم بعد وارد بحث بشم. می نویسه اونجا که بین ما و منکرین دین و معاندین و مادی ها، بگید کمونیستا، بگید لائیکا، بگید ناباوران به خدا، که اخیراً یه گزارشی من از اروپا میخوندم که متاسفانه آمار این قسم رو به ترویجه، یعنی کسایی که میگن ما خودمون هستیم، خدا و قیامت رو قبول ندارن، ایشون میگه بین ما و اینا 5 تا فرقه، بین یک انسان مادی و یک انسان الهی. بین یک انسان منکر و یک انسان معتقد، بین یک آدمی که در واقع باور داره و انسانی که باور نداره. مرحوم شهید مطهری ایشون تو دانشکده الهیات تهران با اون دکتر آریانپور دائما درگیر بود. آریانپور تئوریسین کمونیسم بود و منکر خدا بود و ترویج میکرد که عالم خدا نداره. آقای مطهری هم خب عالم دینی که ترویج از خدا میکرد، به ایشون گفته بود، بین آریانپور گفته بود اگر تو ثابت کردی برا من خدا نیست، من خودم میشم مروجت، همه جا میرم تبلیغتو میکنم، اما اگه ثابت کردم برات خدا هست، تو باید دست از این عقیدت برداری. مرتب با این آریانپور درگیر بودشون تو دانشگاه تهران و بعضی حرفاشون هم چاپ شده. مرحوم آقای فلسفی میگه بین یک آدم مادی و الهی 5 تا فرقه. من این 5 تا فرق رو برای شما بگم. یک، آغاز. مادی میگه عالم آغاز نداره، تصادفی، خودش درست شده. انسان الهی میگه افی الله شک کن فاطر السماوات والارض. انسان الهی میگه لا اله الا هو. انسان الهی میگه این عالم یک آغاز حساب شده ای داشته. این یه فرق. فرق دوم در پایان. انسان مادی میگه پایان این دنیا فنا و نیستیه. ما یهلکنا الا دهر. قدیم به اینا میگفتن دهریه، همین روزگاره، خبری نیست، قیامتی نیست. انهیه الا حیاتنا دنیا، هرچی همین دنیاست، بخور بپوش استفاده کن. اما انسان الهی میگه اینجا دار استقرار نیست، ما میهمانیم، ضیفیم، دارالقرار، دارالحیوان. پس دو تا فرق، فرق اول در مبدأ، فرق دوم در معاد. سوم، انسان مادی انسان رو فانی میدانه، وقتی مردی تموم شد، تو قبر گذاشتن رفت. یعنی انسان الهی میگه نه، این جسم از بین میره، تازه این روح اول زندگیشه، عالم پایان پذیری نیست. ولی او میگه نه، همینه، تمام شد دیگه، فنا. او قائل به فناست و ما قائل به استمراریم. فرق چهارم، انسان مادی میگه هر کاری میخوای انجام بده، البته نمیگه کار زش انجام بده، میگه شما اگه کار خوبم بکنی خوبه، تو هم 70-80 سال عمرت، من نمیگم اونا میگن خیانت کنید، ولی میگه برای خودت خوبه اگه دروغ نگفتی، غیبت نکردی، جای ثبت نمیشه. ولی انسان الهی میگه نکتب ما قدموا و آثارهم، تمام اینها ثبت میشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ببین چقدر فرق شد. و پنجمین مورد، انسان مادی قائل به وحی نیست، ماوراءالطبیعه نیست، فرشته نیست، ولی ما قائلیم فرشته‌ای هست، وحی هست، معجزه‌ای هست، پیغمبری هست. ببین چقدر تفاوت بین این دوتا تفکر میشه. به قول یه آقایی که امروز اومده بود پیش من، حالا خودشم یه مقداری تردید داشت تو اعتقاداتش، میگفت من خداپرست نیستم، ولی انکار خدا خیلی زور میخواد، خیلی، میگفت اثباتش راحت تر از انکارشه. لذا این 5 مورد، یعنی انکار خدا، انکار معاد، انکار ثبت، انکار فنا، انکار بقا، انکار وحی، اینا خیلی زور میخواد. اینقدر این عالم آثار توش خدا قرار داده، اونقدر نشانه ها قرار داده. به قول ابن سینا یه جمله داره، من عربیشو نوشتم، که میگه کیف تعدم النفوس وقد جعل الله بواجب حکمته فی تبایعها محبت البقا. میگه اصلا ببین آدم مریضی میترسه، 80 سالش هم میگن مریض شدی میترسه، نمیخواد بمیره، میگه یک میل به بقا در انسانه، خدا باید به این میل جواب بده، جواب این قیامته. آدم یه جایی میخواد که تشتهیه الانفس، پیری نباشه، افول نباشه، خستگی نباشه، آرامش باشه، این معاده. یه کسی من یه حرفی میزد، میگفت این منکرین معاد قیامت خواب نمیبینن، باباش مرده بالاخره خوابشو نمیبینه، پس این کجاست؟ خدا رحمت کنه شیخ آقا بزرگ تهرانی صاحب الزریعه، چون خب یه مجموعه بسیار بزرگی نوشته، کتابهای شیعه رو جمع‌آوری کرده، یکی از آئین علما میگفت من ایشونو تو وادی السلام نجف دیدم، داشتیم با هم قدم میزدیم، گفتم که نجف هم دفن من سر قبرش رفتم، گفتم یه خاطره ای برا من بگو. گفت پدرم، شیخ آقا بزرگ تهران، گفت پدرم من بچه بودم برام تعریف کرد، پدر شیخ آقا بزرگ تهران، گفت یه وقتی مادر شما تو خونه بعد از مدت‌های برنج و آلبالوی درست کرده بود، سابق اینقدر پلو تو خونه ها نبود، به قول بعضی عید به عید بود، بعد از مدتی پلوی درست کرده بود با آلبالو، اونم نه با گوشت، خیلی خوشمزه بود. و یه فقیری آمد در خانه، مادر شما یه مقداری از این برنج و آلبالو رو تصمیم گرفت بده به این فقیر، ظاهراً شب جمعه ایم بوده، و هدیه کنه به روح مادر شوهرش که مادر این آقا باشه. خب دوید این ور اون ور، ظرف پیدا نکرد، یه تاسی توی حمام بود، این کاسه ای که آب رو سر میریزن، این تاس رو تو حمام آورد و برنج رو ریخت و داد به این فقیر، اونم همون پشت در خونه نشست خورد و ظرفش رو برگردون. شیخ آقا بزرگ گفت پدرم گفت من از این قصه خبر نداشتم، اصلا نمیدونستم، من اصلا خونه نبودم، نمیدونستم که مادرتون برنج آلبالو پخته، فقیر آمده. شب در عالم رؤیا مادرم رو خواب دیدم، یعنی مادر شوهر همین عروس، خواب دیدم، گفت پسرم از عروسم تشکر کن، امروز یاد من کرد، ولی آبروی منو برد پیش این رفیقام تو عالم برزخ، آخه برنج رو توی تاس حموم می‌ریزن. شون فهمودم من نفهمیدم چیه، بعد از خواب بیدار شدم و از همسرم سوال کردم، گفت عجب اینقدر اینا توجه دارن، التفات دارن. بله اینا ببینید، حالا چون قرآن میگه ما یکی از راه‌هایی که نشون میدیم خواب دیگه، لهم البشرا فی الحیات دنیا والآخره، روایت دارد در تفسیر که لهم البشرا، این بشرا منظور خواب در همین عالم دنیاست، و اصلا خدا نمونه هایی هم نشون داده توی همین دنیا. و شما جناب عزیر، نه دو قلو هم دو تا برادرن دیگه، عزیر و عزرا، دو تا برادرن که در واقع دو قلو بودن، به سن 30 سالگی جناب عزیر، البته امروز یهودی ها نمیگن او پسر خداست، یهود امروز او رو پسر خدا نمیدونن، ولی زمان پیغمبر میگفتن ابن الله، که قرآن مذمتشون میکنه. دو بار در قرآن داستان این شخصیت آمدی، یه جا خدا اسمش رو آورده، یه جا هم در سوره بقره اشاره کرد، سوار بر مرکبش، الاغش، یه ظرف غذایی هم دستش، رسید به یه روستایی، تمام این روستا مردن از روی تعجب، نه انکار، اگه بگیم انکار این برای پیغمبر خدا زیبنده، از روی تعجب این همه مرده رو چجوری خدا میخواد زنده کنه، از روی تعجب یک لحظه خدا جانش رو گرفت، یک لحظه افتاد، 100 سال مرد، 100 سال بعد 100 سال که بیدار شد گفت چقدر خوابیدم، مثلا یه روز، کمتر از یه روز، خطاب شد نگاه کن به الاغ، انظر الی حماره، دید او استخوناش هم پوسیده، انظر الی طعامک، نگاه کن به غذا، غذا سالمه، یه غذایی که شما دو رو از یخچال بذاره بیرون خراب میشه 100 سال سالم مونده بود، هیچ تکون نخورده، خدایی که یه غذا رو 100 سال سالم نگرم داره، در صورت که استخونای اون حیوان پوسیده. خب حیوان هم زنده شد و سوار شد اومد تو شهر، دید وای شهر، خود شما دیگه الان فکر کنید ما الان از دنیا بریم 100 سال دیگه بیدار شیم، اصلا این قوم اون قومه، اصلا نمیشناسیم. اومد برادرش هم پیدا کرد، منتها برادرش دیگه خب پیرمردی شده بود، برادرش 130 سالش بود، 20 سال دیگه هم موند عزیر، در 150 سالگی از دنیا رفت. نوه هاش خودش بزرگتر بودن، بچه هاش خودش بزرگتر بودن، تو بعضی نقلا داره مادرش هنوز بود، حتی نابینا هم شده بود که به معجزه عزیر چشم شفا گرفته او رو دید. خب حالا این داستان که حالا یه مقدار اینایش که گفتم مال حدیثه، اینا دیگه تو قرآن نیست، قرآن اصلا ورود به جزئیات نداره، اینا دیگه تو کتابای حدیثی آمده، اینا نمونه معاده. این اصل بحث امشب من، و چرا این بحث رو من امسال مطرح کردم، چون دو تا اثر مهمه، اینو بگم و دعاتون کنم، دو تا اثر مهم باور به معاد، یکیش امیده. امید به آدم میده. آقا کسی ظلم کرده نتیجهشو میبینه، اگه مریضی کشیده اونجا آسانی میکشه، اگه اینجا داغ دیده. مگه تو روایت نداریم چند روز قبل یه خانم اومد پیش من تو همین گلزار شهدا، بچهش 27 سالش بوده، تک بچه هم بوده، از دنیا رفت. گفتم ببین روایت دارد کسی که جوان از دست میده روز قیامت جلو درب بهش پیش میگن به خاطر تحمل داغ جوان از هر دری که میخوای وارد بهش، اینقدر ثواب داره. خیلی سنگینه دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید ثانی وقتی پسرش از دنیا رفت، این کتاب مسکن الفؤاد رو که نوشت که واجب صبر و اینا، آخرش نوشت خدایا اینا رو نوشتم، آیات صبر، روایات صبر دوست، ولی منو دیگه به این امتحان، به این مصیبت امتحان نکن، به من دیگه داغ اولاد نده. سنگینه، اما اجری که خدا براش گذاشته، تو بعضی روایت داریم اگر 30 اولاد خدا بهت بده بعد از تو عمل صالح انجام بدن، ثواب این داغ یک اولاد رو که تحمل کردی نیست. یعنی اینقدر خب این یک پدری که داغ میبینه این آرومش میکنه. این مظالمی که الان شما این روزا ببینید، نزدیک 30 خورده تو فلسطین، تو یمن، خب اینا امید میده که یه جایی اینا پاسخ داره. این یک اثر معاد امید. دوم حس مسئولیت، که آقا من اگه خوب باشم اثر داره، اگه کم گذاشتم اثر داره. این دوتا اثر کلیدیش، من از میان 10 اثر همین دوتا رو اشاره کردم، یکی امید، یکی احساس مسئولیت. اینه که قرآن هم میفرماید اگه کسی به قیامت معتقد باشه کم فروشی نمیکنه. بعد از این که میگه وای بر کم فروشا، فویل للمتففین، بعد الا یظن اولئک انهم مبعوثون. این کلیت بحث که من امشب اینجا مطرح کردم. گفتم من بحثم راجع به جزئیات معاد نیست، یعنی ادله نیست. ان شاء الله کلید واژه ها مثل صراط یعنی چی، مرصاد یعنی چی، راه های شناخت اینا چیه، این واژه ها رو با تکیه بر قرآن. در واقع بحث ما این شبا تفسیر موضوعیه، معاد در قرآن، با این نگاه مختصری که حالا توی منبر میشه داشت. خدایا همانطور که ما رو موحد آفریدی، ما رو موحد بمیران. خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما. ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و ماه خیر و ماه برکت، ما هم از همینجا دلها رو روانه کنیم کنار مسجع شریف ابا عبدالله. اولین جلسمون رو با نام مقدس ابا عبدالله نورانی کنیم. ماه گذشت از گناه، ماه تغییر و تحول، با روزه ابا عبدالله این تحول در خودمون انشاءالله ایجاد کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى رمضان آمده تا پاک ز اسیان گردیم، رمضان آمده معنوس به قرآن گردیم، رمضان آمده تا لحظه افطار و سحر بر سر سفره اطعام تو مهمان گردیم. دعیتم فیه الى ضیافت الله. رمضان آمده با داشتن جوع و آتش، دور از معصیت و شهوت و طغیان گردیم،
رمضان آمده تا جامعه تقوا پوشیم
لعلکم تتقون.
رمضان آمده تا جامعه تقوا پوشیم رمضان آمده تا جامعه تقوا پوشیم چند روزی به دل خیش نگهبان باشیم رمضان آمده یادی ز لب تشنه کنیم رمضان آمده یادی ز لب تشنه کنیم از غم تشنگیش چشمه جوشان باشیم مصائب متعددی ابا عبدالله دیده اما هیچ کدامشو تشبیه نکرده مثلا بگه
وقتی داغ جوان دیدید یاد من کنید وقتی تیر به بدنتون خورد وقتی بیمار شدید
اما تنها یه مصیبته که تشبیه کرده فرمود شیعتی ما انشربت و ما از بن فذکرون وقتی تشنه شدید نه قبل از افطار نه من راضی نیستم وقتی آب نوشیدید به یاد لبهای تشنه من باشید این مصیبت تشنگی چقدر شدید بوده امروز تو حالات هر می دیدم صبح عاشورا وقتی خطبه خواند اول جمله ای که رو به دشمن گفت این بود گفت دشمن ببینید قد سرعوا من العطش یعنی بچه های حسین از تشنگی روی زمین افتادن زمین گیر شدن تشنگی اونها رو زمین گیر کرده بمیرم براد امام سجاد 34 سال هر افطار ما رمضان راوی و غیر ما رمضان میگه آب می آوردم هی آقا نگاه می کرد و اشکی می ریخت آجان افطار شده هوا تاریک شده می فرمود چگونه آب بنوشم در حالی که قتل ابن رسول الله عطشانا پدرم رو با لب تشنه به شهادت رسوندند یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا و طرحوه ریانا بسمک الاعظم یا الله
یا الله یا الله خدایا به آبروی ابا عبدالله به تشنگی ابا عبدالله قسمت میدم در ظهور منتقم خونش حجت ابن الحسن تعجیل بفرما موانع فرج رو برطرف بگردان خدایا به آبروی امام حسین قسمت میدم مظلومان عالم از یوغ ظالمان رهایی عنایت بفرما خدایا کسانی که هر روز برای این مردم توطئه میکنن در اتاقهای فکرشون نشستن برنامه ریزی میکنن شرشون و مخصوصا شر اسرائیل غاصب امریکای جنایتکار به خودشون برگردان خدایا این تورم و گرانی آشفتگی اقتصادی رو از بازار ایران ریشه‌کن بگردان کشور ما نظام ما تمامیت ارضی ما علما و مراجع ما رهبر عظیم الشأن محافظت بفرما اموات گذشتگان از این جمع روح مرحوم آیت الله العظمای بروجردی از این جلسه نورانی بهره مند بگردان خدایا به مقربان درگاهت بیماران منظور جانبازان لباس عافیت بپوشان و عجل اللهم